چند روز دیگه منتشر بشن معلوم میشه که ابعاد این حمله در چه حدی بوده. کاربر دیگری به عنوان مثال نوشته که حمله محدود اسرائیل صرفاً حکایت از یک گوشمالی کوچک همراه با یک پیام به ایران داره و بدین منظور بوده که فعلا اینو داشته باشین، بنوشته این کاربر، که ببینیم میتونیم خیلی دقیق هر نقطه در قلب ایران رو بدون اینکه بفهمی هدف قرار بدی. کاربر دیگری به اسم جاله به همین نکته اشاره کرده و نوشته که اسرائیل این حمله رو برای شناسایی قابلیت دفاعی ایران انجام داده و همچنین یک اخطار که میتونه تا کجا بیاد. کاربران دیگری هم داریم که موافق حاکمیت هستند و نکاتی رو مطرح کردند و به نوعی پیروزی دونستند این حمله اسرائیل رو که در حد حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی نبوده. به عنوان نمونه کاربری به اسم محمد علی نوشته که ماجرای بامداد روز جمعه به احتمال زیاد سردرگمی و آسیب به پدافند در مرکز کشور بوده و همچنین سردرگمی و فریب پدافند مرزی کشور که هر دو با شکست مواجه شده و یک افتضاح برای اسرائیل هست، به نوشته این کاربر.
مهدی طاهباز، سپاسگزارم ازت که در استودیو حضور داشتی و مروری کردی هم بر اظهار نظرهای داخلی و هم بر نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی در خصوص حمله امروز اسرائیل به ایران. همچنان با شما همراه هستیم. تحلیلگرانی هستند که اعتقاد دارند که با توجه به نوع رویکرد دو طرف مناقشه، یعنی ایران و اسرائیل، به حملات امروز ایران، شاید این بتونه نشونه ای از این باشه که دو طرف سعی دارند تا به نوعی یک پله از نردبان تنش‌ها فاصله بگیرن و پایین بیان تا وضعیت تقریبا از حد یک بحران جدی خارج بشه و در همین حالت باقی بمونه. حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی در نیوکاسل، در گفتگویی که با او داشتم به این موضوع نگاهی کرده و پرداخته.
یکی از به حساب گزینه ها میتونه همین باشه که گفتین، برای اینکه به هر حال انتظار میرفت که اسرائیل حمله کنه، تقریبا شکی درش نبود با توجه به حملاتی رو که جمهوری اسلامی ایران انجام داد برای به حساب تامین بازدارندگی خودش. اسرائیل به هر حال باید پاسخی میداد و این حمله‌ای که صورت گرفته واقعا ما نمیدونیم. اگر هدف این باشه که به نحوی قضیه رو فیصله بدند و نذارن که تنش بره بالا که خواسته آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی است، این یکی از به حساب گزینه‌ها میتونه باشه، ولی ما نمیدونیم که اسرائیل واقعا چگونه حمله کرده. آیا از موشک استفاده کرده؟ آیا از پهباد استفاده کرده؟ آیا از بمب افکن ها استفاده کرده؟ از F-35 استفاده کرده؟ آیا تمام اینها سواله. امکان داره که یعنی از زاویه دیگه بخوام به مسئله نگاه بکنیم که این کار رو انجام داده که به خصوص در اصفهان، در قلب ایران، و اون هم اون گونه که ظواهر نشان میده علیه پایگاه هشتم شکاری عباس بابایی که F-14 ها و سوخوی 24 و F-7 ها در اونجا هستن وسط و مرکز ایران، یا اینکه این یک حمله مقدماتیه برای تست و آزمایش سیستم های پدافندی ایران و ممکنه حمله های دیگری در راه باشه. به هر حال بسیاری از این سوالات کماکان مطرحه، ولی اون چوری که شما گفتید، بله، ما برخی گفتن فرمانده ارتش گفته که این تیراندازی مربوط به چند شی پرنده بود، برخی ها خبرگزاری فارس گفتن که این ریز پرنده ها بوده، یا اینکه سطحی دوم سیاوش میهندوس به ایرنا گفته که صدای انفجار شنیده شد ولی هیچ خسارتی به بار نیاورد. یعنی این صحبت هایی رو که و این اظهارات که در این حال ضد نقیزم هست، همه اینا دال بر یک چیز داره، کوچک نشان دادن مسئله اتفاقی که افتاده. نمیخواد
آیا هدفی آقای آریان پشت این قضیه هست که کوچک نشان داده بشه؟ یعنی خود جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده که دیگه نباید از اینجا جلوتر بره، یا حالا میشه گفت که واقعا از نظر اونها این اتفاق اتفاق خاصی نبوده و در خور پاسخ نیست، یا اینکه خب خود اسرائیل هم تا این لحظه داریم میبینیم هنوز به صورت رسمی اعلام نکرده که مسئولیت این حمله رو میپذیره، ولی خب منابع آمریکایی و دیگر منابع تایید کردند که به هر حال حمله از سمت اسرائیل صورت گرفته.
خب یه بخشش اینه که میخوان کوچک نشان بدن که همینطور که پیشتر عرض کردم قضیه فیصله پیدا بکنه، ولی یه بخش دیگرش بیشک در پشت همه این اتفاقات اون سوالاتی است که من مطرح کردم که واقعا اقدام بعدی اسرائیل چه خواهد بود، و یا اینکه اسرائیل این کارها رو انجام داده، یعنی این حمله رو انجام داده که البته همگام به سوریه و مکانهای دیگه هم حمله کرده، که ببینه واکنش جمهوری اسلامی چیه. برای اینکه بارها در از این چند روز گذشته و حتی خود رئیس جمهور رئیسی هم گفته بود که کوچکترین حمله رو ما بهش پاسخ خواهیم داد و پاسخ ما هم سنگین و پشیمان کننده خواهد بود. آیا جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد یا نه؟ ولی یه نکته ای دو که در پی این حملات و تصمیم گیری جمهوری اسلامی با حمله به اسرائیل صورت گرفت، اون مسئله گذشته از ناکام موندن این حمله از نظر نظامی مسئله سیاسیه. برای اینکه جمهوری اسلامی با هزینه فایده کردن که این حمله را انجام داده به این خواسته هم به اسرائیل بگه و این تصمیم رو گرفتن که از اون دکترین نظامی قبلیشون که احتراز با از رویارویی با اسرائیل بوده عدول کردند و حالا نشان دادن که اراده سیاسی رو برای حمله دارن. اینکه جمهوری اسلامی بخواد به این حمله پاسخ بده باید ببینیم که چگونه خواهد بود، و یا به عکس اسرائیل این کار مقدماتی رو انجام داده و پشت این حملات دیگری در راه است. در حال حاضر واقعا این پیچیدگی ها همه اینها مطرح است، باید صبر بکنیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی بعد از این میتونه بیفته، و اگر مثلا اسرائیل از هواپیما استفاده کرده، از جنگنده‌هاش استفاده کرده، از چه حریم هوایی وارد ایران شدن. در حال حاضر پدافند هوایی ایران همینطور که انتظار میرفت در آماده باش کامل، اصلا به طور کلی ارتش و نیروهای مسلح حساسیت بسیار بالایی در پدافند ایران وجود داره، برای اینکه از یک خبرگزاری ما شنیدیم که صدای انفجار در غرب تبریز در منطقه‌ای به نام وادی رحمت، بعدن گزارش کردن که این در واقع شلیک کردن پدافند هوایی بوده به یک شیء مشکوک و هیچ گونه انفجاری در تبریز رخ نداده. بنابراین شرایط بسیار حساسه و همه در آماده باش کامل هستند.
آقای آریان، یک نکته دیگه هم که هستش، برخی بهش اشاره کردن، همزمان شدن این حمله بوده با تولد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، و برخی گفتن که این میتونه به صورت نمادین از سمت اسرائیل پیامی رو هم داشته باشه. حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشون داده بودند، و به نوعی میشه گفت که حتی با این اتفاق و همزمان شدن این حمله و خبر تولد رهبر جمهوری اسلامی مقداری به طنز و مطایبه و شوخی هم برخورد کردن. آیا واقعا میتونیم پیامی رو مستتر ببینیم در این حمله و شکلی که اجرا شد، با توجه به اینکه گفته بودند که به دلایلی که حالا وجود داره و اعیادی که اسرائیل پیش روش داره این حملات به تعویق میفته و بعد از این اعیاد قراری که مثلا حملات انجام بشه؟
امکان داره که در این ارتباط باشه، ولی همون گونه که گفتین اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود، یعنی به طور غیر رسمی، چون پساور هست، این عید هست که بایستی حدود یه هفته طول میکشه تا آخر آوریل فکر کنم از 22 23 شروع بشه، ما حمله نخواهیم کرد. همین خودش یک به حساب فریبه، یک رعایت اون اصل غافلگیریه، کاری که جمهوری اسلامی نکرد. برای اینکه قبل از اینکه جمهوری اسلامی حمله بکنه، اولا از طریق عراق و از طریق عمان و به آمریکا داشته پیام میدادی که ما میخواییم چنین حمله ای رو انجام بدیم. بعد شروع کردن به اظهار نظرهای مختلف. یعنی شما در حساب حیطه نظامی قبل از حمله به دشمن اطلاع نمیده که من میخوام چنین کار رو انجام بدم. اصلا اصل غافلگیری رو رعایت نکردن. حالا تعدادی پهباد فرستادن، ممکن بود که یه تقلیدی کردن از کارهایی رو که روسیه در نوع حملاتش علیه اوکراین انجام میده، ولی پهباد با توجه به فاصله 1500 تا 2000 کیلومتری و سرعت حول و حوش 300 کیلومتر چند ساعت طول میکشه، یه موشک در عرض 10 دقیقه میرسه موشک‌های بالستیک. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر میرسید که برعکس اسرائیل که از اصل غافلگیری داره استفاده میکنه، تمام قبلا پیام‌ها رو داده بود. این ممکنه که به این دلیل باشه که بخواد یه کاری مثل همون کاری رو که بعد از به حساب ترور سلیمانی در عراق پیش آمد و حمله به پایگاه آمریکا در اونجا، که به اون صورت باشه که عین الاسد که مسئله فیصله پیدا بکنه. ولی
خب بازم فکر میکنی خود این رفتار هم رفتار نظامی معنادار نیست؟ یعنی به هر حال اصل حمله بر غافلگیری هست. وقتی حمله غافلگیر کننده نیست و از مدتی پیش اطلاع داده شده و شرایط خبری و رسانه‌ای و همه چیز حول محور این حمله چیده شده، دیگه نمیشه اسم حمله روش گذاشت. اما آنچه که اسرائیل انجام داده، حالا چه بپذیریم در مورد دفتر امور کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق و چه در همین مورد اخیر، باز بر اصل غافلگیری به هر حال میشه گفت که متکی بوده.
100%. اسرائیل همیشه کارش به همین صورته. اسرائیل هیچ موقع اطلاع نمیده به هیچ وجه، و بعد از اینم که حمله کرد در اکثر موارد حتی اذعان نمیکنه که این کار را انجام داده و نمی که به چه صورتی است. برای نمونه وقتی که به کنسولگری در دمشق حمله شد، اگر واقعا تو لابلای خبرها در همون روزهای اول که ما میدیدیم اینجوری به حساب تلقین شده بود، اینجوری به ما گفته بودن از طریق به حساب خبرگزاری ها و رسانه ها که بله اینا با یک یا دو موشک از ارتفاعات جولان این رو زدن، در حالی که بعدن وقتی که وضعیت ذره آشکار شد و ارزیابی های بهتری به عمل آمد، گرچه هنوز اسرائیل به طور رسمی نگفته، ولی به احتمال قوی این رو به وسیله یک هواپیمای F-35 این کار رو انجام داده بودند. اصلا با موشک کنسولگری رو نزده بودند که اینقدر دقیق بوده، ساختمان بغلیش منفجر نشده. اسرائیل هیچ موقع اطلاع نمیده. و یا
اگر با هواپیما بوده باشه، یعنی حریم هوایی سوریه هم به نوعی نقض شده دیگه، و چطور بوده که دولت سوریه هیچ اقدامی در خصوص حریم هوایی خودش نکرده؟
همیشه این کار میکنه. تا حالا سالهای ساله سوریه توان لازم رو از نظر پدافند هوایی نداره. این همه بمبارانی رو که به مواضع ایران کرده و به حساب شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عرض 2 سال گذشته 3 سال گذشته چند صد بار تو همین چند ماه اول همین سال میلادی بارها و بارها حمله کرده به مواضع ایران. 21 عضو سپاه پاسداران قدس قبل از حمله به کنسولگری کشته شدن. جمهوری اسلامی جواب نداد و به طور کلی سوریه هم توانی نداره. ولی یه نکته رو که میخواستم بگم، این حملاتی رو که ایران انجام داد که چند موشکش واقعا به اسرائیل رسید و از اون پدافند هوایی اسرائیل و کشورهای مشترک آمریکا و بریتانیا و فرانسه و اردن نگذشت، اینا خود به پایگاه نواتیم. پایگاه نواتیم یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی اسرائیل که F-35 در اونجاست. شاید واقعا این موشکی که به اونجا خورده و منظور جمهوری اسلامی بوده که این موشک‌های بالستیک حداقل یکیش به اونجا برسه، خواسته که به حساب پاسخی داده باشه که اگه شما میتونید از این پایگاه کنسولگری ما رو بزنید، ما میتونیم چنین کاری بکنیم که از نظر نظامی موثر واقع نشده. ولی بازم تاکید میکنم جمهوری اسلامی اراده سیاسی خودش رو نشون داد که از این به بعد به حملات پاسخ خواهد داد. در این حال، حالا این حمایت از جمهوری اسلامی نیست، اون تابوی که در گذشته بوده که اسرائیل به هیچ وجه نمیشه بهش حمله کرد، به هر نوعی پاسخ خواهد داد و جلوگیری خواهد کرد از حمله، اون تابو رو شکند. برای اینکه 33 سال بعد از صدام در 1991 جنگ کره که چند تا اسکات پرتاب کرد به طرف اسرائیل، هیچ حمله‌ای علیه اسرائیل صورت نگرفت. به عکس، اسرائیل به منابع حساب مواضع مختلف در سوریه و لبنان و به طور کلی با عملیات پوشیده در ایران حمله کرد.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل دفاعی در نیوکاسل، که با ما گفتگو می‌کرد درباره تحرکات نظامی بین ایران و اسرائیل و حمله امروز اسرائیل به ایران، که شنوندش بودید. شما همچنان همراه ما هستید در رادیو فردا با پوشش خبری و تحلیلی ویژه حمله اسرائیل به ایران. لحظاتی پیش هم یک خبری منتشر شد در خصوص حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاریس، که این خبر رو در ادامه اجازه بدید به همراه دیگر خبرهای امروز پی بگیریم با فرشته غازی.
ممنون محمد. رسانه‌های فرانسه گزارش دادند که یک مرد ناشناس جمعه بعد از ظهر وارد ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس شده و تهدید کرده بمبی را که همراه دارد منفجر می‌کند. به دنبال این اقدام، واحدهای ویژه پلیس فرانسه در خیابان‌های اطراف ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس مستقر شده و چند ایستگاه مترو نیز فعالیت خود را متوقف کردند. پلیس فرانسه از مردم خواسته از حضور در منطقه خودداری کنند. اگه اخبار بیشتری در مورد این خبر که همکاران من پیگیر هستن به دستمون برسه، در بخشای دیگه حتما به اطلاع شما شنوندگان محترم خواهیم رسون. یک مقام اسرائیلی به روزنامه واشنگتن پست تایید کرد که حمله بامداد جمعه به ایران از سوی ارتش این کشور در تلافی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی انجام شد. این مقام که نام و سمتش اعلام نشده، گفته است که هدف از این حمله که به صورت حمله هوایی انجام شد، نشان دادن توانایی اسرائیل برای هدف قرار دادن داخل ایران بود. پیشتر برخی رسانه‌های آمریکایی از قول منابعی در دولت این کشور انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید کرده بودند. در همین حال، عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، گفت انفجار بامداد جمعه در آسمان اصفهان مربوط به تیراندازی سامانه‌های پدافند ضد هوایی علیه شیء مشکوک بوده که به گفته او هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشت. فرمانده کل ارتش ایران گفته که کارشناسان در حال بررسی ابعاد موضوع هستند. در همین حال، رسانه‌های ایران به نقل از برخی مقام‌های نظامی گفتند که هدف از شلیک پدافندها ریزپرنده‌هایی بوده که در آسمان اصفهان دیده شده. این رسانه‌ها می‌گویند هیچ حمله هوایی از بیرون مرزهای ایران انجام نشده. در همین حال، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرده انجام کلیه پروازها در فرودگاه‌های این کشور به حالت عادی بازگشته. پیشتر گزارش‌هایی از تغییر مسیر برخی پروازهای عبوری از آسمان ایران و توقف فعالیت فرودگاه‌ها منتشر شده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد ایران خبر داده که در حال حاضر جمهوری اسلامی در واکنش به حملات بامداد جمعه قصد مقابله به مثل فوری ندارد. این مقام که نام و مقامش اعلام نشده به رویترز گفته که هنوز به شکل دقیق مشخص نیست چه کشوری عامل حملات اخیر بود. رسانه‌های ایران ساعتی پس از حملات از آرامش در داخل کشور و عادی بودن وضعیت خبر می‌دهند. اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در ایتالیا از پاسخ به پرسش‌ها درباره حمله اسرائیل به ایران خودداری کرد و تنها گفت آمریکا در هیچ عملیات تهاجمی مشارکت نداشته. آقای بلینکن که در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 صحبت می‌کرد، همچنین گزارش‌ها درباره اطلاع آمریکا از حمله اسرائیل در آخرین لحظات را رد کرد. پیشتر آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا گفته بود که آمریکا در آخرین لحظات اطلاعاتی از اسرائیل درباره حمله به ایران دریافت کرده بود. وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌هایش حمله اخیر ایران به اسرائیل را محکوم کرد و گفت تحریم‌هایی برای محدود کردن توانایی‌های پهپادی ایران از سوی گروه هفت اعمال خواهد شد. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور به اسرائیل پیام داده که ایران علاقمند به تشدید بحران نیست و روسیه انتظار دارد که اسرائیل نیز چنین تمایلی داشته باشد. سرگئی لاوروف این اظهارات را روز جمعه ساعتی پس از حمله اسرائیل به ایران بیان کرد. او گفت این احساس وجود دارد که اسرائیل و غرب سعی دارند با معرفی ایران به عنوان یک تهدید توجه‌ها را از عملیات اسرائیل در غزه منحرف کنند. آقای لاوروف سرچشمه سرخوردگی‌ها در خاورمیانه را ناکامی در تشکیل کشور فلسطین دانست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که هیچ کدام از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیبی ندیدند. این نهاد نظارتی سازمان ملل در واکنش به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به نقاطی در ایران خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها شد و تأکید کرد در درگیری‌های نظامی نباید تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که از نزدیک به رصد شرایط در ایران ادامه می‌دهد. کشورهای عضو گروه هفت ساعتی پس از حمله اسرائیل به ایران با انتشار بیانیه‌ای از همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه خواستند با خویشتنداری مانع از شدت گرفتن تنش‌ها شوند. وزرای خارجه گروه هفت در بیانیه خود با بی‌ثبات و مخرب توصیف کردن عملکرد جمهوری اسلامی خبر دادند که با تداوم این اقدامات تحریم‌های شدیدتری را علیه حکومت ایران اعمال خواهند کرد. در این بیانیه همچنین با غیر قابل پذیرش خواندن شمار کشته های غیر نظامی در غزه خواستار برقراری آتش بس فوری در این باریکه و آزادی گروگان های اسرائیلی شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو گروه هفت شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، کانادا، آلمان و ایتالیا برای بررسی تحولات اخیر گرد هم آمده بودند. اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز جمعه در یک سخنرانی در شهر دامغان در استان سمنان به حمله بامداد جمعه اسرائیل اشاره نکرد، اما از حمله موشکی و پهپادی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل تمجید کرد و آن را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دانست. مشابه اظهارات آقای رئیسی را امامان جمعه شهرهای مختلف ایران هم در نماز جمعه این شهرها تکرار کردند و صرفاً به تمجید از عملیات سپاه پاسداران علیه اسرائیل پرداختند. مقام‌های رسمی ایران تاکنون به صورت رسمی انجام حمله از سوی اسرائیل را تایید نکرده و گفتند پدافند هوایی به سمت چند شیء مشکوک در آسمان اصفهان شلیک شد. وزارت دفاع سوریه میگوید سامانه پدافند هوایی این کشور در بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی سوریه منتشر کرد، گفته شده که پایگاه‌های پدافند هوایی این کشور در جنوب از سمت شمال اسرائیل هدف حمله قرار گرفتند که بر اثر آن کسی کشته نشده و آسیب‌هایی به پایگاه‌ها وارد آمده. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که یک سایت راداری ارتش سوریه در منطقه میان درعا و سویدا بامداد جمعه همزمان با انتشار گزارش از حمله به نقاطی در ایران هدف قرار گرفته شده بود. و همزمان با کاهش ارزش بازارهای بورس دنیا در واکنش به حملات بامداد جمعه علیه ایران، قیمت جهانی نفت و طلا افزایش یافت. شاخص بازارهای بورس ژاپن، تایوان و هنگ کنگ همگی با کاهش بیش از 1% روبرو شدند. قیمت طلا در بازارهای جهانی صبح روز جمعه 1.7% اوج گرفت و به 2418 دلار برای هر اونس رسید، اما بعداً با انتشار گزارش‌های مربوط به محدود بودن حمله مقداری کاهش یافت. در این میان قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال صبح روز جمعه بیش از 4% جهش داشت، اما به تدریج مانند قیمت طلا کاهش یافت. از زمان افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بازارهای مالی و انرژی در دنیا با تلاطم همراه هستند. و وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای با معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله بامداد جمعه به ایران این اقدام را محکوم کرد و نوشت که ادامه تنش در منطقه را زیر نظر دارد. در این بیانیه همچنین حملات نظامی پیاپی اسرائیل در منطقه محکوم شده است. عمان که رابطه گرمی با حکومت ایران دارد، در سالهای اخیر نقش میانجیگر در مذاکرات این کشور با آمریکا داشته. عمان در بیانیه خود از جامعه جهانی خواست تا راه‌هایی برای حل و فصل ریشه‌های بحران خاورمیانه از راه گفتگو و اقدامات دیپلماتیک و سیاسی بیابد و بر تلاش‌ها برای آتش بس در غزه و اجرای قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بیفزاید. اما یه خبر متفاوت در ایران، در حالی که اقدامات خشونت بار نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در اعمال حجاب اجباری با واکنش‌های انتقادی گسترده روبرو شده، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه میگوید در زمینه حجاب نمیخواهیم به فرد به گفته او کم توجه به قوانین را در کف خیابان کیفر کنیم. این مقام عالی قضایی از لزوم تدبیر و هماهنگی و همکاری در برخورد با کسانی که هنجار شکنان نامیده صحبت کرده و در این حال گفته که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید به شناسایی افرادی که به گفته او به صورت سازمان یافته مبادرت به هنجار شکنی می‌کنند اقدام کنند. در روزهای اخیر گزارش‌ها و ویدیوهای زیادی از حضور بسیار پرتعداد نیروهای نظامی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران و برخورد خشونتبار آنان در بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند منتشر شده. در همین حال محمد فضائلی از مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس بدون اشاره به جزئیات بیشتر نوشت برخی مسئولان به دلیل کارهای بنوشته او بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند. محمد،
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی که خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی. همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 4:26 بعد از ظهر به وقت ایران با پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا که نگاهی داره به حمله اسرائیل به ایران. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون برمیگردیم و این بحث و این موضوع رو همچنان ادامه میدیم در کنار شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما یکی از مسائلی که شاید بد نباشه که بهش یک نگاهی بکنیم اینه که وقتی که چنین خبرهایی در معرضش قرار میگیریم، یعنی خبرهایی از این جنس، حمله نظامی به یک کشور یا حالا در معرض یک تهاجمی قرار میگیریم، چگونه میتونیم باهاش روبرو بشیم؟ و بهتر اینه که این نظر رو جویا بشیم از یک روانشناس و مؤسس مرکز خودشناسی جوی، لاله مهرات، که همکارم خانه کاویانی با او گفتگویی داشته و به این موضوع پرداخته که در شرایط بحرانی اصولا از نظر روانی چه کاری باید انجام بدیم تا بتونیم خودمون رو در اصل نجات بدیم و از خودمون به لحاظ روانی، به لحاظ شخصیتی حفاظت کنیم. بشنویم صحبت‌های لاله مهراد، روانشناس، رو در این باره.
وقتی یک اتفاق به این بزرگی میفته یا در شرف وقوع هست، احساس این که ما کنترلمون رو از دست دادیم میتونه حال ما رو بدتر کنه و این نگرانی که چه اتفاقی در آینده میفته، حتی در 2 ساعت آینده، میتونه باعث بشه که ما به اخبار بچسبیم و یک خبر رو یا یک تصویر رو که الان داریم تو سوشال میدیا میبینیم از جاهای مختلف داره پخش میشه، همه رو از اول تا آخر ببینیم. یکی از چیزهایی که میتونه نگرانی ما رو در این فضا کمتر بکنه اینه که خودمون رو در جریان اخبار قرار بدیم، ولی در حد اقلی که لازم داریم برای اینکه بتونیم چه اتفاقی داره میفته. و لازم نیست که
ولی خیلی کار سختیه، نه؟ الان که همه میخوان بدونن چی میشه.
بحث این نیست که ما اخبار رو دنبال نکنیم، مهم این هست که ما از منابع درست اخبار رو بخونیم. یک دوم این که یک خبر رو در 10 تا خبرگزاری نبینیم و نخونیم، این بدتر میکنه حال ما رو. یعنی اتفاق یکی هست ولی همون فیلم رو من میبینم که به دفعات افراد میشینن میبینن و حتی تمام کامنت ها رو میخونن. خود این یعنی ما رو در معرض فشار بیشتر قرار میده. من میبینم و بعد میتونم خودم رو جدا کنم و فقط از یک خبرگزاری رو که میدونیم امن‌تر هست پیدا کنیم که معتبرتر هست و همون رو دنبال کنیم. در غیر این
ما رادیو فردا رو پیشنهاد میکنیم.
حالی فوق‌العاده طوره که نه. و بعد از اون به خصوص تصاویری که نتیجه این اخبار هست اونجا باز به آگاه شدن ما کمک نمی کنه. و یادمون باشه که تمام افرادی که در ایران بودن به هر اندازه ای و اونهایی که همین الان هنوز هم هستن تروما دیدن، ما جنگ رو دیدیم.